نتوانستن قضیه را ردیابی بکنن و قتل رسید. افزایش ترورهای هدفمند و مرموز فعالان مدنی و خبرنگاران سبب نگرانی شماری از زیادی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان شده. در دو ماه پسین 7 خبرنگار و فعال مدنی از سوی گروه ناشناس ترور شدند. در تازه ترین مورد هم که بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فیروزکوه ولایت غور ترور شد. شماری از فعالان مدنی هرات میگویند که ترورهای هدفمند چالش‌های عمده‌ای را برای فعالیت آنان ایجاد کرده و حکومت باید جلوی قتل فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران بگیرد. فاروق راسب یکی از جوانان ولایت غور است که در تماس با ما گفت که قتل‌های هدفمند این قشر از جامعه همزمان با گفتگوهای صلح انجام میشه و گروه‌هایی که این حملات انجام میدن میخواهند تا صدای آزادی را در افغانستان خاموش کنند. راسب همچنان گفت فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و خبرنگاران مدافعان حقوق بشرند و قتل آنان سبب میشه تا آزادی بیان محدود بشه و به حقوق بشر هم لطمه وارد بشه. و این همچنان گفت گروه‌های حمله کننده با این کارکردشان هرگز صدای حق طلبانه جامعه مدنی افغانستان خاموش نخواهند کرد و آنان برای آگاه ساختن مردم و بلند کردن صداشان همچنان ادامه خواهند داد. در همین حال حلیمه سلیمی یکی دیگر از جوانان است که فعالیت مدنی داره در ولایت غور. او گفت که کارکرد فعالان مدنی و خبرنگاران دفاع از حقوق بشر و پل ارتباطی مردم با حکومت است، اما ترورهای هدفمند و مرموز برخی از فعالان مدنی و خبرنگاران سبب شده تا یک تعدادی از این افراد از کارکردشان دست بردارند و صدایشان را خاموش کنند. سلیمی همچنان گفت هرگاه در اثر این ترورها بسیار از فعالان مدنی و خبرنگاران فعالیت خود محدود کنند، نه تنها افغانستان رو به عقب برخواهد گشت، بلکه وارد نظام دیکتاتوری خواهیم شد و آزادی بیان به کلی محدود خواهد شد. در این میان اما برخی از خبرنگاران میگویند که بررسی نشدن قضیه‌های قتل خبرنگاران و فعالان مدنی سبب شده نگرانی آنان از ترورها افزایش پیدا بکند. محسن کریمی خبرنگار در حوزه غرب افغانستان در یکی از رسانه‌های محلی کار میکنه و او گفت که قضیه‌های قتل خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی حکومت پیگیری نشده و این سبب شده تا ترورهای هدفمند و مرموزی همچنان ادامه پیدا بکنه. آقای کریمی همچنان گفت تشدید این ترورها تاثیر منفی روی کارکرد خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر میگذارد، اما حکومت برای جلوگیری این حملات هیچ اقدامی متاسفانه انجام نداده. از سوی دیگر مسئولان در فرماندهی پلیس ولایت غور میگویند که نگرانی فعالان مدنی و خبرنگاران از وضعیت ناگوار امنیتی از سوی پلیس هرات قابل درک است و آنان برای تامین امنیت این قشر برنامه‌های روی دست دارند. سرپرست آمریت مطبوعات فرماندهی پلیس غور گفت برای حوزه‌های خود مکتوب فرستادند تا محل کار رسانه‌ها و فعالان مدنی و همچنان خانه‌های این افراد در نظر داشته باشند و برای تامین امنیت این افراد زمان زیادی در منطقه‌ها رفت آمد کنند. خب این در حالی است قتل‌های هدفمند و مرموز فعالان مدنی و خبرنگاران افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و دولت افغانستان هنوز به هیچ فرمانده‌ای در این زمینه رسیدگی نکرده.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما از آن که همراه ما هستین. نگاهی داشتیم به این مسائل که در افغانستان متاسفانه در این ماهای اخیر واقعا زیاد از حد شده و امیدوار هستیم که این اتفاقات دیگه هرگز رخ نده.
الهی آمین. خب بله اگر اجازه بدین با آخرین بخش برنامه در خدمت دوستان باشیم.
گلانه
یک سگانی آقای محمدی نام ببرین که میتونه اتفاقهای خوب را رقم بزنه.
خب پول پارتی پر روی
نه این چیزا نیست واقعا که تصور نمیکردم شما از این راه ها کارهای خود پیش ببرین.
ما پیش نمیبریم خانم، ای دارید دگرا پیش میبرن.
خوب چل یاد گرفت.
نه من خوب مزاح کردم، ولی او سگانی که شما گفتین شاید یکیش فکر میکنم دانش باشه، یکی دیگه شام تجربه و سومیش هم اعتبار.
آفرین، اینا هم خوب بود. این سگانه ای که اتفاقهای مهم را رقم میزند، دانش، آداب و اندیشه هستند. در تایید گپ بشنوین سخن گوهرباری از امام علی علیه السلام را که ایشان میفرمایند: دانش میراثی گرانبها، آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آینه ای شفاف است. بله بله، حضرت پایانی برنامه رسیدیم. خوشحال میشیم در دو روز باقی مانده که با موضوع اتفاق و رخ داد در خدمتتان هستیم. با ما به تعامل باشین، مشارکت داشته باشین نسبت به موضوع. 3800-226 سامانی پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان.
تشکر از این که امروز هم گرم و صمیمی در کنار ما بودین و برنامه روی موج جوانی را همراهی کردین. لطفاً ماسک را فراموش نکنین و فاصله اجتماعی را هم رعایت کنین تا از شر این ویروس خلاص شویم. تا فردا که در کنار شما عزیزان خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم می مراقب خودتان، سلامتیتان و خوبی هایتان باشین. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تخلیه بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان. هشدار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به آمریکا. و قصد 11 سناتور جمهوری خواه آمریکا برای مخالفت با پیروزی جو بایدن در صنایع این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نظامیان آمریکایی بزرگترین پایگاه خود را در ولایت لوگر در جنوب کابل ترک کردند. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مقامات محلی ولایت لوگر اعلام کردند نیروهای آمریکایی پایگاه فابشنگ را که بزرگترین پایگاه اردوی آمریکا در این ولایت است ترک کردند و این پایگاه در حال حاضر در اختیار نیروهای دولتی افغانستان قرار دارد. و گفته مقامات نظامی در لوگر، تا پیش از توافق آمریکا و طالبان در حدود 600 تن از نیروهای ویژه آمریکایی در پایگاه فابشنگ حضور داشتند، اما اکنون این شمار به 300 تن کاهش یافت. این پایگاه که در سالهای اخیر تا 18,000 عسکر خارجی را هم در خود جای داده بود، افزون بر دیگر امکانات یک میدان هوایی هم دارد. اما رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضرورت پایان خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند در کشور همزمان با آغاز مذاکرات تاکید کرد. با گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالله عبدالله که در نشست مشترکی با لیو جان نماینده ویژه جمهوری خلق چین در افغانستان سخن می گفت، تصریح کرد عزم و اراده دولت افغانستان برای دست یافتن به صلح دوامدار و با عزت جدی است. وی تاکید کرد افزایش خشونت و قتل‌های هدفمند در کشور در جریان مذاکرات قابل قبول نیست و باید با خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند پایان داده شود. نماینده ویژه جمهوری خلق چین هم در این دیدار از تشکیل کمیته رهبری شورای عالی مصالحه و جلسات مشترک آن با هیئت مذاکره ابراز خرسندی و ابراز امیدواری کرد که برگشت هیئت به دوحه و آغاز دور دوم مذاکرات صلح زمینه را برای دست یافتن به صلح دائمی فراهم سازد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اولویت دولت و مردم این کشور را برقراری آتش‌بس، قطع جنگ و دستیابی به صلح دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، صدیق صدیقی امروز در توییترش نوشت همزمان با حضور هیئت مذاکره کننده صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، مرحله دوم مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهوری افسود هیئت پشتیبانی مردم و قشرهای مختلف جامعه را با خود دارد. صبح امروز هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای پیشبرد دور دوم مذاکرات با نمایندگان طالبان به دوحه سفر کردند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بعد از حدود 3 ماه اعلام کردند که طرفین بر شیوه کار مذاکرات به توافق رسیدند. کشته و زخمی شدن 4 عضو گروه طالبان در ولایت بلخ و فاریاب، عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
مقامات در قلعه وردی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد گروه طالبان و 1 غیر نظامی در ولایات فاریاب و بلخ خبر دادند. حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلعه وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد گروه طالبان در درگیری با نظامیان افغان خبر داده است. به گفته رضایی این درگیری که در مرکز ولسوالی المار ولایت فاریاب به وقوع پیوسته در نتیجه 3 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 1 تن دیگرشان زخمی شده است. خبرنامه افزوده که افراد کشته و زخمی شده طالبان مربوط به گروه تروریستی فرد به نام ملا نادر ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی المار بوده اند. نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب مدعی اند که در این درگیری به نظامیان افغانستان آسیب نرسیده است. سخنگوی قلعه وردی 209 شاهین همچنان گفته است که گروه طالبان 1 غیر نظامی را در مربوطات ولایت بلخ به قتل رسانده اند. به گفته رضایی گروه طالبان عصر روز گذشته 1 تن از غیر نظامیان را که با ماشین سواری شخصیش عازم ولسوالی بلخ ولایت بلخ بوده از منطقه پلاسپوش این ولسوالی پس از متوقف ساختن موترش خود وی را به رکبار بسته و به قتل رسانده اند. رضایی گفته است که طالبان تروریست موتر مقتول را نیز با خود برده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
وزارت امور خارجه افغانستان حمله تروریستی به کارگران معدن در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت خارجه افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد دولت افغانستان با دولت پاکستان در زمینه تکمیل تحقیقات در مورد این جنایت هولناک همکاری می‌کند و همچنین برای جلوگیری از تکرار این نوع حملات با اسلام آباد از نزدیک کار خواهد کرد. مسئولیت این حمله تروریستی را گروه داعش به عهده گرفت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان گنجاندن آتش‌بس و حقوق قربانیان در اجندای مذاکرات صلح گردید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده صلح، هم طالبان و هم دولت خواسته تا در این دور از گفتگوهای صلح در اجندا آتش‌بس دائمی، حقوق قربانیان جنگ و مدافعان حقوق بشر را بگنجانند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و گزارشی با همین موضوع.
به نام خدا. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان گنجانیدن آتش بس و حقوق قربانیان در آجندای مذاکرات صلح گردید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هزار دو طرف مذاکره کننده صلح، هم طالبان و هم دولت خواسته است تا در این دوره گفتگوهای صلح در آجندا آتش بس دائمی، حقوق قربانیان جنگ و مدافعان حقوق بشر را بگنجانند. شهزاد اکبر رئیس این کمیسیون میگوید این خواسته نامه از هر دو طرف مذاکره کننده خواسته شده و باید آتش بس دائمی در کشور برقرار گردیده و روند صلح قربانی محور باشد و قربانیان گمان نکنند که حقوق آنها تلف گردیده و همچنان روشن شود که کیها قتل های هدفمند را انجام می دهند.
خواسته اولیست که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود، به خاطر که از قربانی شدن بیشتر مردم ملکی افغانستان جلوگیری شود، اما در کنار آتش بس مردم مسائل مشخص، انواع مشخص خشونت که مردم ملکی را برشان آسیب می رساند، مثل قتل های هدفمند، تحقیق مشترک در اون مورد انجام بدهند. خواست دوم را که مطرح کردیم است که روند باید یک روند قربانی محور باشد و صدای قربانی های جنگ در روند به صورت مستقیم از هر دو طرف شنیده شود.
امروز قرار است مذاکرات اصلی آغاز شود، اما هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان به علت خرابی هوا نتوانست سفر خود را روز گذشته به دوحه انجام دهد. این دور مذاکرات پس از وقفه 3 هفته‌ای اثر گرفته می شود. هیئت مذاکره کننده افغانستان می گوید در این دور گفتگوها پیرامون آتش بس و چگونگی نظام بس خواهد شد. به هر حال گنجانیدن موضوعات در آجندا به توافق دو طرف باید صورت گیرد. طرفین پس از 3 ماه گفتگو روی کارشیوه مذاکرات به توافق رسیدند. اینکه این دور مذاکرات چگونه خواهد بود و آیا انعطاف صورت خواهد گرفت، آگاهان به این باورند که باید طرفین آماده قربانی و گذشت باشند. انجینیر متی الله خروت، رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان، به این باور است
اساس ملاقاتایی که در وقفه همین مذاکرات صورت گرفت و فشارهای بالای طرفین وارد شد، هر دو طرف تحت فشارهای کسایی که تسلیح تجهیز تمیلشان میکنن وجود داره که یک اندازه انعطاف در این مذاکرات صورت بگیره. و به اطمینان کامل برای شما میگم اگر مذاکرات ناکام شد و انعطاف یک طرفین انعطاف نشان نده، نه تنها جنگ تشدید میشه بلکه منجر به این میشه که افغانستان من حیث زمان قبل از دوران 2002 قبل از واقعی سپتامبر کشور منزوی قرار میگیرد. افغانستان، دنیا و تمام همسایه‌های افغانستان و سیاسی افغانستان این را درک کردن و میفهمند و میگن که افغانستان دوباره کشور منزوی تبدیل خواهد شد، روابط سیاسیش و روابط اقتصادیش و کشورهای جهان دیگه قطع خواهد شد. به خاطر از یک حال طرفین جهان وادار به مذاکرات ساخته، افغانستان امور خم که در داخل خود قوانین از خود داره تابعی است مثل قوانین بین المللی هست و قوانین بین المللی طوری حکم میکنه که دیگه در افغانستان باید انسان و مردم ملکی کشته نشه. دیگه از پیشم توقف برم همسایه افغانستان گویا
با آغاز گفتگوهای سال، آتش جنگ در افغانستان شعله‌ور گردیده و قتل‌های هدفمند افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
و اما بازداشت یک فرمانده گروه 5 نفری تروریستی طالبان در شهر جلال‌آباد و گزارش همکار محمد آصف شینواری.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت یک فرمانده گروه 5 نفری تروریستی طالبان در این ولایت خبر داد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار میگوید که نیروهای اداره امنیت ملی در منطقه جنگلباغ مربوط ناحیه 7 شهر جلال‌آباد همایون فرماندهی گروه 5 نفری تروریستی گروه طالبان را بازداشت نموده است. ولی ننگرهار میگوید که فردی بازداشت شده اعتراف نموده است که سال گذشته رفیع‌الدین آشنا قاضی دادگاه استیناف ولایت ننگرهار و همچنان 2 تن از کارمندان اداره امنیت ملی را در شهر جلال‌آباد ترور نموده است. به گفته ولی ننگرهار، فردی بازداشت شده همچنان به مهمانگزاری ها در پوهنتون ننگرهار در مقابل چندین مکاتب و همچنان محلات دیگر و انفجارات اعتراف نموده است. ولی ننگرهار گفته است که فرد بازداشت شده که باشنده اصلی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار می باشد برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. گروه طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. در این اواخر کشتارهای هدفی و انفجارات ماین در ولایت ننگرهار بخصوص در شهر جلال آباد مرکز این ولایت افزایش یافته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
ادامه خبرها را از نشرات رادیو در ای پی میگیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در مدت 24 ساعت فرایند تولید غنی‌سازی اورانیوم 20% راه اندازی شد و در هر ساعت بین 17 تا 20 گرم اورانیوم تولید می شود. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت 40مین روز شهادت محسن فخری زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، افسود با تصویب قانون مجلس شورای اسلامی فرایند غنی‌سازی 20% اجرا شد. رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد پس از تامین بخشی از نیازهای مالی با دستور رئیس جمهوری، فرایند غنی‌سازی 20% بعد از تایید کردن تشریفات آژانس بین المللی انرژی اتمی راه اندازی شد و هم اکنون تولید در شرایط پایدار قرار دارد. صالحی گفت برای 5 سال آینده راکتور تحقیقاتی تهران سوخت فراهم شده است و غنی‌سازی 20% هم ذخیره خواهد بود و انباشته خواهد شد. با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20% اقدام و سالانه و میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20% را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحرکات اخیر آمریکایی‌ها در عراق را آتش افروزانه دانست و هشدار داد اگر آمریکا امنیت منطقه را خدشه‌دار کند حتما پشیمان خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سردار سرتیپ پاسدار محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز با اشاره به تحرکات نظامی اخیر آمریکا در منطقه افزود این تحرکات و اقدامات ممکن است منطقه را به آتش بکشد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با حضور در منطقه عمومی تمرین بزرگ رزم پهبادی اردو از واحدهای پهبادی حاضر در تمرین سان دیدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران از واحدها و سامانه‌های پهبادی اردو که در قالب یک نمایشگاه و نمایش در آمده است نیز بازدید کردند. نخستین تمرین بزرگ رزم پهبادی اردوی جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند پهباد از نیروهای چهارگانه اردو امروز سه‌شنبه در منطقه عمومی سمنان آغاز شد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی بنیانگذار مکتب مبارزه با تروریسم بود. حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس افزود سردار سلیمانی با عزمی راسخ برای مبارزه با تروریسم به میدان آمد و نخستین مرد عمل در مبارزه با تروریست ها بود. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد سردار سلیمانی نه فقط خود در میدان مبارزه با تروریسم وارد شد، بلکه هزاران جوان انقلابی را در سراسر جهان هدایت کرد، انگیزه بخشید و مکتب مبارزه با تروریسم را بنا گذاشت. رئیس جمهوری عراق گفت این کشور نباید محل درگیری دیگران یا نقطه آغازی برای حمله به کشورهای دیگر باشد. با گزارش بغداد الیوم، برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز با حضور در مراسم نخستین سالگرد ترور شهیدان سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس ضمن ارج نهادن به جایگاه والای شهدای مقاومت بر نقش مهم آنها در پیروزی بر گروه‌های تروریستی تأکید کرد. صالح به آخرین تحولات داخلی و منطقه‌ای نیز پرداخت و گفت برخی می‌خواهند عراقی‌ها را وارد درگیری‌های داخلی و روند فرسایشی کرده و شاکله کشور را تهدید کنند، اما این شرایط نباید ادامه یابد و باعث نقض حاکمیت کشور شود. و رئیس جمهوری آمریکا با اقدام سناتور حزب جمهوری خواه برای همراهی نکردن در اعتراض به نتایج انتخابات هشدار داد. و گزارش خبرگزاری سپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در پیام توییتری و تام کاتن سناتر جمهوری خواه نوشت رای دهندگان جمهوری خواه هرگز مقامات این حزب را که تصمیم گرفتند از اعتراض کردن و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکنند فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ابتدا با نقل قول از سناتور تد کروز و سناتور روین جانسون که هر دو از تلاش برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات حمایت کردند پرداخت و سپس از جمهوری خواهانی که از پیوستن به این اعتراض امتناع کردند انتقاد کرد. در بخشی از پیام‌های ترامپ آمده است مجمع تسلیم در درون حزب جمهوری خواه به عنوان نگهبانان ضعیف و ناکارآمد که مایلند گواهینامه‌های جعلی ریاست جمهوری را تصویب کنند بدنام خواهد شد. تا کنون 11 سناتور حزب جمهوری خواه آمریکا اعلام کردند قصد دارند تا فردا چهارشنبه در سنای این کشور با پیروزی بایدن مخالفت کنند. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز از هواداران خود خواسته است تا با نتایج انتخابات در نشست چهارشنبه هفته جاری 6 جنوری 2021 اعتراض کنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تخلیه بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان. هشدار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آمریکا. و قصد 11 سناتور جمهوری خواه آمریکا برای مخالفت با پیروزی جو بایدن در سنای این کشور. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. اما در ارتباط با عزیمت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر جهت حضور در گفتگوهای صلح دوحه دعوت میکنم گفتگوی همکار خبرنگار ما آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل را با آقای سمی درعی روزنامه‌نگار تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان شنونده باشید.
محترم سمی درعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان عازم قطر شده، فکر میکنین که در این دور گفتگوها انعطاف و سوی طرفین صورت بگیره؟
ما فکر میکنم که یک چالش بسیار بزرگ است در مذاکرات، برای که این مذاکرات متاسفانه از اولش پیدا است که نیت ها در رابطه به صلح چندان خوب نیست، هم از جانب طالبان و هم از جانب حکومت. متاسفانه حکومت خصوصا هر گریاس جمهوری در طالب حفظ قدرت هست و تلاش میکنه تا به هر زمینی ممکن در قدرت باقی بمانه و این معامله برای بیرون کردن هر گریاس جمهوری و رئیس جمهور از ارک وجود نداره و از این لحاظ اونا تلاش خود را میکنن تا در حال هر توافقی که از سوی هیئت مذاکره کننده صورت میگیره توافق باشه که به میل هر ریاست جمهوری باشه. اما ترام از سوی دیگه طالبان متاسفانه در تزدی هستن که از طریق جنگ و خشونت و ترور و انتحار و انفجار بتانن که خودش را بالای مردم افغانستان تحمیل بکنن. بدون شک این مواردی است که هر دو طرف یک مقدار میتونه به چالش بکشونه هیئت مذاکره کننده را و اینا را از داشتن یک نتیجه مثبت از قبل متاسفانه مبارا بسازن.
خلیلزاد هم وارد منطقه شده، فکر میکنین که در چنین حالت واشنگتن بخواه برای روند گفتگوهای صلح کمک بکنه و یا فشارهای لازم در این راستا وارد شوه؟
من فکر نمی کنم که کار آقای خلیلزاد هم زیاد نتیجه داشته باشه، برای که آقای خلیلزاد خودش مورد اعتماد این طرف حداقل مورد اعتماد سیاسیون افغانستان نیست. اکثر هم سیاسیون افغانستان حتی به شمول غنی نسبت به آقای خلیلزاد حالا زیاد مطمئن نیست و در نزدیک البته کشورهای پیرامونی افغانستان، کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستن و اونا تاثیر جدی بالای سال افغانستان دارن، اینا نسبت به آقای خلیلزاد مشکوک هستن و زیاد اعتماد نمی کنن. در این متاسفانه در این مذاکرات حضور کشورهای بسیار تاثیرگذار دنیا در مسئله افغانستان یک سوال است که وجود نداره. مثلا روسیه نیست، ایران نیست و این کشورها میتونن در افغانستان از تاثیر بسزایی هم برخوردار باشن و میتونن که روند صلح را به کلی مختل بسازن. من فکر میکنم نبود اینا هم خودش یک تشویش بسیار بزرگ است و هیچ حتی آیت مذاکره کننده را در این نگرانی شریک ساخته، برای اینکه اکثر اونا هم در این قسمت با مردم افغانستان هم نوا هستن که نبود حضور این کشورها میتونه چالش بسیار جدی باشه.
خب حکومت افغانستان پیش از این از اجماع منطقوی و جهانی صحبت میکرد، چه فکر میکنین که این اجماع به وجود نیامده، یا کشورها علاقه من نبوده، یا تلاش درست صورت نگرفتن؟
افغانستان عرصه تاخت و تاز تمام قدرت هاست و ایره ما میدانیم که متاسفانه که کشورهایی که زی نفوذ هستند در مسئله افغانستان، اینا هر کدامش دنبال منافع خودشان و دنبال انتقام گیری های تاریخی هستند. یقیناً که امریکایی ها همونطوره که بارها در صحبت هایشان اخلال به وجود آمده و متاسفانه که از یک استقرار لازم هم برخوردار نبوده، این همونطوره هم متاسفانه در بازی بازیگران بین‌المللی در رابطه با افغانستان هم همیشه متاسفانه استقرار وجود نداشته. گاهی منافع همیشه تارسته که هر تحول را بگویه و گفته. حالا روسا، چینایی ها و همچنان ایرانی ها بسیار تلاش میکنن تا پای امریکا را در اینجا در این ورطه بیشتر دخیل بسازن و یا ایست که حضورشان به چالش بکشانن در افغانستان، اما همچنان خیلی مایل هستن که امریکایی ها هر چیز زودتر افغانستان را ترک بکنه و منطقه را از اثر خود رها بکنه. این هر دو موضوع متاسفانه برای امریکایی ها که حضور قدرتمند دارن در افغانستان و حکومت افغانستان هم در واقع دست نشاندی این حکومت امریکا است، به این خاطر ما فکر میکنم که این مسئله میتونه مذاکرات صلح را یک مقدار به صورت بسیار جدیش به چالش بکشانه و حتی به ناکامی مواجه بسازه، برای که این کشورها در افغانستان بالاخره تاثیر دارن و این کشورها اگر نخواهن واقعا که اجماع داشته باشن در رابطه با صلح افغانستان، یقیناً که صلح به وجود نمیآید. حضور امریکا یا بازی تنها امریکایی ها در افغانستان یک بازی کاملا بیهوده است که به هیچ وجه نمیتونه که موجب صلح در افغانستان شود.
خب امریکایی ها طالبان را متهم به قتل هدفمند کرده، این اتهامات چقدر میتونه روی مذاکرات صلح تاثیر بگذاره و فکر میکنین که اصلا مانع سر راه اجماع امریکایی ها بوده باشه؟
خب مانع که نی، البته امریکایی ها مانع نیستن، اما متاسفانه در وضعیت قرار دارن که به هیچ وجه نمیتونن اینا در صلح افغانستان دستاورد داشته باشن. اینا از یک سو میخواین که از افغانستان بیرون شون و یک بیرون شدن حکومت البته در قبال داشته باشن، اما از یک سو دیگه میخواین که در افغانستان یک حضور استخباراتی داشته باشند که بتانن کشورهای منطقه را یک مقدار از نظر استخباراتی پوشش بدن و این یک نوع پارادوکس و تناقض را به وجود آورده که یقینا متاسفانه امریکا را قادر به یک تصمیم بسیار جدی نسبت به حضور و عدم حضورشان در افغانستان می سازد. من فکر میکنم همونطور که پیشتر هم گفتم که متاسفانه بازی امریکایی یک بازی بیهوده است و اینا باید واقعا تصمیم بگیرن که یا بیرون میشن و یا ایست که واقعا حضور می داشته باشن در افغانستان. اما خود تعال که آقای ترامپ بوده یا دادم غیر قابل پیشبینی متاسفانه شاید نسبت به حضور آقای ترامپ بیان نسبت به چطفای آقای ترامپ هیچ کسی نمیتونست به صورت دقیق و مطمئن تعلیم می داشته باشه. اما فکر میکنم که بعد از یک وقت دموکرات ها صاحب قدرت میشن در امریکا امکان زیاد داره که امور روند بازی کشدار مریضی که در زمان آقای اوباما وجود داشته ای همچنان در افغانستان یک بار بگم مستولی بشه. متاسفانه که این عدم تصمیم باعث از این بشه که آمریکایی‌ها به صورت کشدار مریض همچنان باقی بمانند و افغانستان از نظر متاسفانه از نظر صلح یک مقدار بیشتر زیر پوشش نگرانی قرار بدن. مردم افغانستان بدون شک در این وضعیت به هیچ وجه نمیتونن امید برای صلح داشته باشن، چون امریکایی‌ها گفتم که در وضعیت کاملا نزدیک به قرار دارن که به هیچ وجه نمیتونن صاحب دستاورد باشن و نمیتونن هم که پایشان از افغانستان بیرون برای حالا حضور آقای بایدن در سیاست آمریکا میتونه که این مسئله را بیشتر تقویت بکنه و این حضور موجب جنگ بیشتر و یا شاید هم ادامه همین روند که امروز هست در افغانستان باشه. به هر حال صلح در افغانستان یک متاسفانه همیشه یک خیال و یک رویا است که همچنان رویا باقی خواهد ماند.
سپاس جناب آقای درعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبر. از 17 سال روز تصویب قانون اساسی تا یه محفل با شکوه امروز با حضور سید عبدالوحید زاهد قتلی، والی هرات و مسئولین بلندپایه محلی در پانتون هرات تجلیل شد. همکارم فیض احمد محمدی در گزارشی به طور مبسوط به همین موضوع پرداخت است.
از 17 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان طی محفلی با شکوه با حضور سید عبدالوحید قتالی والی هرات و مسئولان بلندپایه محلی در پانتون این ولایت تجلیل شد. در این محفل سخنانان قانون اساسی افغانستان را یکی از بهترین قوانین اساسی تاریخ افغانستان و منطقه عنوان کرده و تمکین به آن را وظیفه همگانی دانستند. سید عبدالوحید زاهد قتالی والی هرات قانون اساسی افغانستان را کامل و مورد پسند اکثریت مطلق شهروندان کشور دانست و از تطبیق یکسان آن بالای تمامی شهروندان اطمینان داد. والی هرات قانونگریزی را در اداره محلی هرات غیر قابل تحمل دانسته و تقویت قوه نظارتی بر تطبیق قانون را عامل مؤثر بر پایان دادن قانونگریزی در کشور دانست. و این تطبیق کامل مواد قانون را مستلزم تلاش ادارات مسئول در بلند بردن بیشتر سطح آگاهی شهروندان و کارمندان ادارات دانست. قضاوت یار محمد شریف فانی، رئیس عمومی محاکم استیناف هرات، تمامی اجراءات محاکم را مطابق به قانون اساسی افغانستان دانست و از استقلال قوه قضاییه و تطبیق کامل قانون اساسی افغانستان در محاکم اطمینان داد. پوهندوی دکتر عبدالله فائز، رئیس دانشگاه هرات، نیز قانون اساسی افغانستان را یکی از بهترین قوانین اساسی تاریخ افغانستان و حتی منطقه عنوان کرده و آگاهی از قانون، تطبیق قانون و تمکین به قانون اساسی را سه رکن اساسی برای انکشاف و پیشرفت جامعه دانست. در همین حال سید اشرف سادات، فعال مدنی، قانون اساسی کشور را توصیه یافته ترین قانون طول تاریخ افغانستان دانست و از مجریان قانون خواست تا در قسمت تطبیق تمامی مواد آن سازوکارهای مناسب و مؤثری روی دست گیرند. قابل ذکر است که قانون اساسی افغانستان به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی در 14 جد سال 1382 تصویب گردید که از آن زمان تا کنون مبنای عمل قوه مقننه، قضایی و اجرایی در کشور است. این قانون به عنوان مرجع و مادر تمام قوانین، هویت ملی را تعریف و طرز العمل نظام را مشخص کرده است که بر اساس آن نظام حاکم جمهوری اسلامی و حکومت بر پایه مردم سالاری و آرای شهروندان استوار است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز سه شنبه 16 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد: 1 دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 15 پول، فروش 77 افغانی و 25 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 94 افغانی، فروش 94 افغانی و 20 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 50 پول، فروش 103 افغانی و 70 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 50 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. 1 درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. 1 دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 30 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3350 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2950 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2910 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2320 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان عصر دیروز در نشستی با مسئولان وزارت صحت عامه در خصوص پلان مبارزه با ویروس کرونا و اصلاحات در بخش‌های مختلف این وزارت صحبت کرد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در این نشست دکتر بشیر نورمال معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه پلان مبارزه با ویروس کرونا را ارائه کرد و در مورد دستگاه تولید اکسیژن، آگاهی عامه، بهبود کیفیت خدمات صحی، تنظیم امور دوایی و بازنگری تشکیل وزارت صحت عامه معلومات داد. و در کنار ارائه معلومات در مورد سناریوی پیش بینی شده ویروس کرونا افزود، اوج شیوع ویروس کرونا را گذرانده این و در جریان دو هفته آینده این ویروس حالت نزولی به خود خواهد گرفت. رئیس جمهوری پس از استماع صحبت‌های وی گفت در خصوص موج دوم ویروس کرونا و نوع جدید این ویروس و همچنان نصب دستگاه‌های تولید اکسیژن به مردم آگاهی داده شود. رئیس جمهوری افزود بررسی همه جانبه در مورد نیازمندی های ما با وسایل و تجهیزات طبی در دو سال آینده صورت پذیرد. همچنین اداره تنظیم امور دوایی و انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان مستقل شوند و امور شفاخانه ها به خاطر ارائه بهتر خدمات صحی در دو شیفت تنظیم شوند و در نظر داریم که شفاخانه های معیاری را در کشور اعمار کنیم. غنی گفت صلاحیت ها و مسئولیت ها واضح و روی ترتیب بهترین تشکیل به خاطر ارائه خدمات کار شود و در کنار تجدید نظر در زمینه ارائه خدمات از سوی مؤسسات غیر دولتی از منابع و امکانات موجود استفاده بهتر صورت پذیرد. رئیس جمهوری همچنان گفت در قسمت استخدام و ویژه استخدام مشاوران باید ساختار و معیارهای شفاف وجود داشته باشد. سپس عبدالقادر قدیر سرپرست معاونیت مالی و اداری وزارت صحت عامه در مورد NTA و ادغام پروژه ها به وزارت صحت عامه صحبت کرد. وحید مجروح معین عرضه خدمات صحی در زمینه اصلاحات در شفاخانه ها و ادغام پولیو و APA و وزارت صحت عامه و پلانهای کوتاه مدت و دراز مدت این وزارت معلومات ارائه کرد. رئیس جمهوری به ادارات زیرفت هدایت داد تا بررسی‌هایشان را از نگاه حقوقی و اداری به خاطر مبدل کردن شفاخانه‌ها به شرکت‌های دولتی انجام دهند. و افزود شرکت‌های وارد کننده دوا باید استانداردها و قیمت‌های دوا را تعریف کنند و مسئولیت کیفیت دوا را به دوش بگیرند و همچنان در عرصه سرمایه‌گذاری به خاطر تولید دوا در داخل کشور همکاری کنند. عبدالقادر قدیر سرپرست معاونت مالی و اداری وزارت صحت عامه، حبیب زادران معاون وزارت مالیه و وجما سلیمی عامر بخش صحت وزارت مالیه گزارشاتشان را در مورد بودجه عادی و انکشافی وزارت صحت عامه با رئیس جمهوری شریک کردند. آنان گفتند که مصرف بودجه بالا رفته اما متاسفانه در قسمت کیفیت خدمات صحی تغییر ملموسی و میان نیامده است. همچنان پیشنهادهایشان را در مورد توقف برخی از پروژه‌ها، ادغام پروژه‌های موازی و آوردن شماری از پروژه‌ها در بودجه عادی ارائه کردند. رئیس جمهوری پس از استماع گزارش‌ها گفت ساختار شفاف و میان آید و پروژه‌ها مورد تفتیش قرار گیرند و گزارش آنها بر ریاست جمهوری ارائه شود. محمد اشرف خانی در اخیر سخنانش گفت تمرکز و صرفه‌جویی بیشتر شود، روی برق‌سازی افغانستان کار می‌شود و از مزایای برقی شدن باید در عرصه خدمات صحت هم استفاده اعظمی صورت پذیرد. وزارت امور زنان نشست مشورتی را با وزارت دولت در امور شهدا و معلولان با هدف نهایی سازی مسوده استراتژی ملی معلولیت به ویژه زنان معلول برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، در نشستی که به اشتراک حسنیه صافی سرپرست وزارت امور زنان و لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولان برگزار شد، خانم صافی بر توانایی‌های زنان در عرصه‌های مختلف تاکید کرد و گفت بر اساس هدایت ریاست جمهوری وزارت امور زنان در 34 ولایت با تحلیل وضعیت از زندگی و وضعیت زنان تمام خواست‌ها، نیازمندی‌ها و راه حل پیشنهادی خیش را در کوتاه مدت و دراز مدت در مورد زنان معلول جمع‌آوری کرده و آن را با حکومت پیشکش کرده است. او تأکید کرد که ما باید در سطوح مختلف میان زنان همصدایی را ایجاد کنیم و به توانمندی اقتصادی زنان اولویت دهیم و نیز حقوق و امتیازات زنان معلول را بیش از پیش افزایش دهیم. لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در این نشست گفت معلولیت یک مسئله ملی بوده و برای رسیدگی بهتر و فراهم کردن امکانات بیشتر برای آنان نیاز است تا هماهنگی و همکاری‌های مشترک میان تمام ادارات دولتی به میان آید. در اخیرین نشست بر همکاری و هماهنگی‌های کاری میان این دو نهاد برای بهبود وضعیت زنان معلول تاکید شد. فعالان مدنی ولایت دایکندی برای کارگران کشته شده معدن زغال سنگ در بلوچستان دادخواهی کردند. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، ده‌ها فعال مدنی، جوانان، فرهنگیان، باشندگان شهر نیلی و شماری از خبرنگاران محلی در یک گرد همایی در شهر نیلی، مرکز آن ولایت، خواستار پیگیری عاملان قتل 11 کارگر زغال سنگ در بلوچستان شدند. شرکت کنندگان این گرد همایی از دولت خواهان بررسی این قضیه شدند و گفتند که دولت افغانستان و پاکستان قاتلان این کارگران معدن را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. گفته می شود که 11 کارگر زغال سنگ که 7 تن از آنان از افغانستان بودند 2 روز پیش در قریه مچه ولسوالی بولان بلوچستان به قتل رسیدند. گفته می شود که 6 کارگر یاد شده از ولسوالی دایکندی بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور فعالیت می کند نباید احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند. با گزارش پایگاه تلرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در 194مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور از مهمترین مؤلفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است افزود، از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج از کشور دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران امنیت و اعتماد متقابل دولت و سکتور خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خان و تصریح کرد. هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند نباید در فرایند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند. روحانی هدف دشمن را از تحریم‌ها، جلوگیری از سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت دولت همواره تلاش کرده است با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر و اصلاح بوروکراسی آسیبزا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم تحریم‌ها را خنثا کرده و هم هدف جایش تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آمادگی این نیرو برای گسترش همکاری با کشور همسایه پاکستان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد. با گزارش ایرنا، سردار سرتیب مجید کریمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران، امروز در دیدار با اعجاز احمدشاه، وزیر کنترل مواد مخدر پاکستان در اسلام آباد گفت موزل اصلی افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر حضور نیروهای غربی است که به بهانه مبارزه با تروریسم وارد منطقه شدند و مبارزه با سوداگران مرگ را با مشکل مواجه کردند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران تصریح کرد ایران و پاکستان قربانی موزل مواد مخدر هستند و همزمان در خط مقدم این مبارزه نقش فعالی دارند. سردار کریمی در این حال واکنش فوری نیروهای پاکستانی در مرز مشترک با ایران در زمان هر گونه درگیری و یا تعقیب قاچاقچیان از سوی نیروهای مرزبانی را خواستار شد و افزود باید مرکز هماهنگی با حضور تمامی نهادهای زیر ربط در طرف پاکستانی برای دریافت سریع موارد اضطراری از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران و واکنش به موقع تشکیل شود. وزیر کنترل مواد مخدر پاکستان نیز با استقبال از حضور هیئت ایرانی در اسلام آباد بر تقویت همکاری‌های مرزی ایران و پاکستان تاکید و از پیشنهادهای ایران برای مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر استقبال کرد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم.
در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه بانوی موفق از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که دقایقی را در کنار ما باشید. موسیقی عزیزان، امروزه بانوان ایرانی در جامعه ایران راه‌های خود را برای رسیدن به مقام‌های عالی رتبه در کار، امور اجتماعی و همچنین ورزش پیدا کردند. در سال‌های اخیر زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف ورزشی در مسابقات بین‌المللی و داخلی دستاوردهای چشمگیری داشتند. حکایت موفقیت زنان ایرانی در زمینه ورزش‌های بین‌المللی و داخلی این مسئله را آشکار می‌کند که آنها موفق شدند مسئولیت‌های خود را در خانه و جامعه تحقق ببخشند. بانوان ایرانی ثابت کردند که در ورزش نسبت به سایر کشورها از صلاحیت کمتری برخوردار نیستند و حتی در مسابقات بین المللی نیز نتایج بهتر و توانایی‌های بیشتری نشان می‌دهند. در برنامه امروز با اولین بانوی داور بین المللی والیبال ایران آشنا می‌شویم.
این برنامه روزنیست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند.
دنیای داوری را دنیای غریبی می‌خواند و داور را همچون یک قاضی دادگاه معرفی می‌کند که اگر رأی اشتباه بدهد شاید جبران ناپذیر باشد، چون سرنوشت تیم‌ها به دست داور است و این اهمیت موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. بانوی داور و والیبالیست ایرانی معتقد است زنان در حوزه‌های داوری و مربیگری خوش درخشیدند و آنها در خارج از ایران با پوشش اسلامی فعالیت‌های حرفه‌ای خود را پیگیری می‌کنند. والیبال یک ورزش تیمی است. ششمین ورزش محبوب و گسترده‌ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است که در آن بازیکنان در دو تیم 6 نفره در دو سوی توری قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا طبق قوانین بازی توپ را از روی تور در زمین تیم مقابل فرود آورند. هر تیم حداقل باید 3 ست یا 3 دست از 5 ست بازی را ببرد تا بتواند پیروز مسابقه بشود. والیبال در آغاز ورزشی سالونی بود و در محل‌های سرپوشیده انجام می‌شد، ولی کم کم توسط خود مردم به زمین‌های روباز کشیده شد و به شکل یکی از سرگرمی‌های محبوب تابستانی در پارک‌ها و ساحل‌ها درآمد. ملیحه نوری به عنوان اولین داور والیبال زن ایرانی که در مسابقات بین المللی حضور داشته است، درباره تجربه حضور خود می گوید در المپیک کشورهای اسلامی بزرگسالان باکو که در سال 2017 برگزار شد، به عنوان داور اول در دیدار نهایی حضور داشتم و در هر دو بخش آقایان و هم بانوان سود زدم. داوری در مسابقات آقایان در مسابقه با مسابقات زنان تفاوت‌های بسیاری دارد. از جمله سرعت بازی که در مسابقات مردان بسیار بالاتر است که این مسئله برای داوران نیز یک چالش جدی و عاملی برای پیشرفت آنها به شمار می‌رود. او در ادامه می‌افزاید اکنون در والیبال 9 داور زن ایرانی وجود دارد. طبق نظر فدراسیون بین‌المللی والیبال، محدودیت جنسیتی برای داوران به منظور حضور در مسابقات وجود ندارد. در کشور ما نیز پس از حضور من به عنوان اولین داور زن ایرانی و با توجه به عملکردی که از خود به جای گذاشتم، محدودیت‌ها کمتر شده که این موضوع را در استفاده از داوران زن ایرانی در مسابقات بین‌المللی مشاهده می‌کنیم. البته من تا قبل از این در ایران تجربه داوری مسابقات تدارکاتی تیم ملی آقایان را نیز داشتم.
دستانم را در سرزمین دل می‌کارم. می‌دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می‌زنم. می‌دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می‌کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
ملیحه نوری در سنین جوانی و نوجوانی در اصفهان به عنوان والیبالیست فعالیت داشته است. از سن 23 سالگی از بازی خداحافظی کرده و وارد داوری